زمان دامنه یه صحبت به اینجا رسید که آیا از نظر فقهی برای مرور زمان چه پایه و مبنایی می شود قائل شد. قبلا عرض کردم که ما چند جور مرور زمان داریم. مرور زمان مهمتنی و مرور زمان کیفری و مرور زمان تجاری و مرور زمان عدم استماع دعوا. یعنی مرور زمانی که باعث میشه دعوا مسموع
نباشه.
خب اصل قضیه اینه که ما ببینیم اونایی که مراد مرور زمان هستن و قائل به مرور زمانن و چه معنا و قائلی این حرف را میزن. از نظر حقوق عرفی تقریبا مقالی را در جلسه قبل گفتیم که اونها به چه مسائلی تمسک میکنن و جنبندش این شد که مطالبی که میگن بیشتر جنبه استحسان درش وجود داره و اون مبانی نمیتواند یک مستند فقهی و قابل اعتماد تلقی بشه. حالا ببینیم جلسه امروز میخواییم ببینیم این مورد زمان هایی را که من در میکنم آیا یک ریشه و اساسی در آیات و روایات و قواعد فقهیه میشه براش پیدا کرد یا نمیشه. فعلا این بخش اول یه مرور زمان مدنی که در رابطه با مرور زمان مدنی هم یادتون هست در حقوق مدنی فرانسه حتی قائل بودن که مرور زمانی مملک داریم و مرور زمانی مسقط و در قوانین کشور ما قبل از انقلاب و همینطور در قوانین مدنی کشورهای مصر و عراق و سوریه و امثال اینها این بحث مطرح شده. حقوقدانهای عرب، مسلمانهای عرب گشتن برای این مرور زمانهای احادیثی را استخراج کردند و یه سری قواعد فقهی را به عنوان پایه برای این مرور زمان مطرح کردند و تفکیک کردند بین وجود حق و اینکه دعوا قابل استماع هست یا دعوا قابل استماع نیست. حالا ما در بحث امروز همین بخش اول مرور زمان مدنی را که در حوزه های مختلف مطرح هست مطرح میکنیم ببینیم که آیا مستندی داره یا نه. در منابع اهل سنت روایاتی را آوردن، حالا
حجیتی برای ما نداره، ولی از باب این که مطرح شده بد نیست که اجمالا ما هم اشاره کنیم. یه روایتی است که در بدایت المجتهد و نهایت در بدایت المجتهد نقل شده، جلد 2 صفحه 212، میگه لا یبطل حق امرئ مسلم و ان قدم. میگه حق مسلمان هرچند این حق قدیمی باشه و زمان بهش خورده باشه باطل نمیشه. این روایات را که میخونیم فقط اجمالا میخواییم مطرح کرده باشیم. یا در یک روایت دیگری مطرح میکنم من هاز و شیئن علا خصمهی اشترسنین فهو احق و به، حیازت را عنوان کرده، هر کس 10 سال چیزی را در حیازت داشته باشه مال خودش. یا در نقل دیگری من ها و شیئن علا خصمهی عشر سنین فهو احق به، یا در جای دیگر میگه من ها و شیئن علا خصمهی عشر سنین فهو احق بهی من. این ها بله این ستا من حاضر تقریبا مثل یه قاعده فقهی استیادی درستش کرده، شرح الحطاب جلد 6 صفحه 229. حطاب بعد از کنم که بعضی ها گفتن اصلا اون اولی حدیث نیست، بعضی ها گفتن اون اولی حدیث نیست، در منابع حدیثی اهل سنت هم نیست، احادیث بعدی هم در منابع اولیه نیمده، در منابع دست دوم و ثانویه ذکر شده، ولی قیافش بیشتر به یک قاعده فقهی میخوره. به هر حال اینا اومدن به این مطلب استناد کردن، ولی مهم اینه که ما این قواعدی را که اینها مطرح میکنن ببینیم منطبق بر مرور زمان هست یا منطبق بر مرور زمان نیست. در منابع امامیه هم چند تا روایت بود که قبلا براتون خوندیم دیگه، تکرار اون روایات شاید خیلی ضرورتی نداشته باشه. روایت شیخ صدوق بود، فرازی از نهج البلاغه امام علی علیه السلام بود، روایت یونس بود که در جلسه قبل خوندیم از امام کاظم علیه السلام، و یه روایتی که باز یونس از امام صادق روایت کرده بود. روایت علی ابن مهزیار بود که قصه اون زن را که پسر و دختر داشت و پسرش در دریا گم شد، بعد اون مادر مرد، دختر آمد بخشی از اون خانه ها را معامله کرد، روایتی که در جلسه قبل مفصل خوند. و همچنین از نظر فقهی هم روایاتی را، یعنی فرازهایی را در جلسه قبل از فقها عرض کردیم که با تأخیر مطالبه حق از بین نمیره. هم علامه هلی رضوان الله علیه این مطلب را داشته، هم شهید اول رضوان الله علیه این مطلب را داشته. عرض کنم که علامه تعبیرش این بود: من کان له علا غیره حق فی ملکه، من کان له علا غیره حق فی ملکه لم یبطل حقه به تأخیر المطالبه سوا اون کان لعذر ام لا. میگه اگر کسی در ملک غیر حقی داشته باشه، در ملکی حقی داشته باشه بر دیگری، حقش با تأخیر مطالبه از بین نمیره، چه اینکه این تأخیر مطالبه را لعذرن یا نه اصلا دنبال حقش نبوده. چون گاهی افراد دنبال مطالبه حق خودشون نمیرن. از بعضی از بزرگان اهل معرفت نقل شده که اینها املاکی داشتن، دیگران تصرف کردن، اینا گفتن ما قم را رها کنیم و حرم را رها کنیم و درس و بحث را رها کنیم، با اینکه هم نفوذ کلمه داشتن، هم شهرت داشتن، هم زمینه فراهم بود، ولی اونقدر بی اعتنا بودن به این مسائل که تعقیب نمی کردن. خب حالا این تعقیب نکردن و مرور زمان فرض کنید 20 سال بهش بگذره، این موجب میشه که ما بگیم اون متصرف، اون رعیتی که ملک را تصاحب و تملک کرده مالکش میشه؟ این را در فقه امامیه نپذیرفته. و همینطور فقهای دیگر هم که از کردن در جلسه قبل مثل محدث بهرامی تقریبا همه امامیه فتوای شاذی که بود فقط از شیخ صدوق در ارمغنع بود که برخلاف این اون فتوای شاذ و نادر را داده بوده. خب ما وقتی به مبانی فقهی مراجعه میکنیم، میبینیم اینایی که مدافع مرور زمان هستن رو چند تا نقطه تکیه کردن در خلال بحثایی گذاشته هم گفتیم. یکی بحث اسقاط را مطرح کردن، یکی بحث اعراض را مطرح کردن، درسته؟ یکی بحث ابراء، یکی هم بحث مصلحت و همچنین بحث ولایت. تقریبا اون چه که تا به حال بنده جمع بندی کردم به این پنج تا عنوان عمدتاً برمیگرده.
مبانی امور زمان است که
بله دیگه
تو تشبیه فرمودید که نظم عمومی و اماره به پرداخت و مصلحت عمومی
جوابشون رو بدید. اون مبانی حقوق عرفی بود، گفتیم که در حقوق عرفی این مبانی را مطرح میکنن، حقوق عرفی. آره. الان رو پایه های فقهی داریم بحث میکنیم، چون کار ما موضوع شناسی احکام به اصطلاح موضوعات فقهی. ببینیم پایه های فقهی چیه. در ابتدای جلسه شما تشریف نداشتید، اشاره کردید بعضی از این چیزایی هم که حقوق عرفی میگه همون به مصلحتی برمیگرده که بعضیا در رابطه با مرور زمان مطرح کرده. من تقریبا جنبنده ادله اینها را هرچی نگاه کردم به همین چند تا برمیگرده. یا میگن ابراء کرده، یا میگن اسقاط کرده، یا میگن اعراض کرده، یا میگن مصلحت اقتضا میکنه، مصلحت عمومی جامعه، یا ولایت و یا حیازت. این شش تا عنوان را ما تقریبا باش سر و کار داریم، مثل همین عناوینی که من حاضر امروز اینا را خوندیم تکیه کردن رو بحث حیازت. ما باید این 5-6 مورد را نگاه کنیم ببینیم واقعا ازش مرور زمان در میاد یا ازش مرور زمان قابل استخراج نیست. اولیش و عمده ترش همین بحث اعراضه. اینها میگن مرور زمان اماره ای بر اعراض است، اماره ای بر اعراض است. خب فرق اماره و چیز اسقاط و ابرا و اعراض که روشنه. اسقاط در مورد حقه، اسقاط در مورد حقه. شما بحثی دارید فرق بین حق و حکم، ما انشاءالله در حق الله و حق الناس اگر وارد شدیم این بحث مفصلتر مطرح میشه. میگن حقوق شاخصه و فصل ممیزش اینه که قابل اسقاطه، اما حکم قابل اسقاط نیست. اینها میگن کسی که این مدت از زمان بدون عذر مثلا نیامد دعوای خودش را مطرح بکنه، این نشانه بر اینه که یه جوری به حق خودش رسیده. یا فرض کنید این مقدار زمان از تصرف گذشت، تصرف با ادعای مالکیت و با قصد تملک دیگری 20 سال از این مدت گذشت، دیگه یا حقی نداره یا این حقش قابل طرح در دادگستری نیست. اما ابرا در مورد دیونه، پس اسقاط در مورد حقوق، فایده ابرا را میده نسبت به حقوق. و ابرا در مورد دیونه، فرض کنید شما یه دینی به گردن من داشته باشید، بگید ابرأت ذمته، ابرا کردی، در حقیقت ابرا مال دیونه، اسقاط مال حقوقه و الا ماهیتش و نتیجهش مثل همه. اما اعراض در مورد یه حق عینی است. مثلا فرض کنید یه قوطی کبریت داره، همه یه کبریت‌ها را استفاده میکنه، آخر کار که خالی شد قوطیشا پرت میکنه، میگن خب این قوطی را که انداخت فرض کنید از شیشه ماشین پرت کرد، این یعنی اعراض. اگر کسی دیگری برداره مال اون میشه. نه اینا حالا شرطش اینه که با قصد باشه. هیچ کدوم بدون قصد، اگه کسی تو خواب بگه ابرأتو که اثر نداره، یه کسی در خواب بگه اسقطتو خیاری، خیار در فلان معامله، این که حتما باید توأم با قصد باشه. خب در رابطه با اعراض یه بحثیست که اصلا اعراض مزیل ملکیت یا مفید اباحه. ماهیت اعراض چیه؟ اباحه. اصلا امکان داره وقتی رابطه مالکیت به وجود اومد کسی بیاد این رابطه را از بین ببره یا نه؟ اعراض یعنی اباحه منافع، اباحه تصرف. رابطه ملکیت زوال پذیر نیست. وقتی شما مالک شیعی شدی این ملکیت شناسنامت، قابل کندن و قیچی کردن نیست، مگر در موارد خاص، یکی دو مورد وقف، عتق، یکی دو مورد را گفته. در غیر این موارد خاص که دلیل خاص داریم، در سایر موارد ملکیت را نمیشه سلب کرد. و اگر اعراض کرد فایده اعراض اباحه هست. یعنی شما هر گونه تصرفی در این شیء معرضون عنه داشته باشید مباح بر شما. پس در حقیقت اگر بخواییم مقایسه کنیم در اسقاط حقوق چه اتفاقی میفته؟ در اعراض هم نسبت به ملک همین اتفاق میفته. چرا من اینها را تکرار میکنم؟ چون وقتی بحث اعراض را پخته کردیم دیگه ابرا و اسقاط هم روشن میشه. در اسقاط خب گاهی فرض کنید با یک فعلی یا با یک قولی، اما میگن فعلی که دال بر اسقاط باشه، یا میگی صریحا اسقط تو خیاری، یا اینکه یه فعلی را انجام میدی که اون فعل دال بر اسقاط اون حقه. خب آیا در اینجا قصد لازم هست یا نیست؟ عنصر مشترک هر ستای اینها قصده. حالا من سوال میکنم، بیایید رو بحث مرور زمان. آیا واقعا گذشتن 20 سال حکایت از قصد مالک میکنه؟ اسقاط ایقاع، قصد انشاء میخواد، یعنی اراده را باید ابراز کنی. ابرا قصد میخواد، اعراض قصد میخواد، درسته؟ سوال ما اینه، آیا این میشه بر مرور زمان تطبیق داده بشه؟ حالا مثلا من 20 سال ولو بدون عذر سراغ ملکم نرفتم، 20 سال ولو بدون عذر سراغ حقم نرفتم، میشه گفت این حق باطل شد؟ میشه گفت این ملک نابود شد؟ ملکیت از بین رفت؟ اعراض کرد؟ اعراض قابل اثبات نیست. حالا سلمنا، شما بگید اماره بر اعراضه، اثبات این که اعراض بوده یا نبوده با کیه؟ احسن تو. اگر اختلاف پیدا کردن، فرض بفرمایید طرفین دعوا اختلاف پیدا کردن که قصد اعراض در کار بوده یا قصد اعراض در کار نبوده، طرف میگه که این اعراض کرد و من برداشتم، نقطه مقابل میگه نه من اعراضی نداشتم، مالک میگه اعراضی من نداشتم، متصرف میگه این اعراض کرده بود و من برداشتم، شما از نظر حقوقی چی میگید؟ از نظر قضایی چی میگید؟ میگید استصحاب میکنی مالکیت مالک را تا زمانی که خلافش ثابت بشه. شما که مالکیت طرف را قبول داری، میگی من 20 سال متصرف بودم و 20 سالی نیمد یه حالی از این ملکش و مالش و زمینش و مزرعش بپرسه، میتونستم بیا، نه یه تلفنی، نه یه پیامکی، نه یه نامه‌ای، نه یه قاصدی، 20 سال من این زمین رو کاشتم و محصول برداشت کردم و چه میدونم درخت گردویی که اون وقت من کاشتم الان این درخت تنومند میدیدم، رفت آمدم داشت، ولی نیمد به من بگه فلانی شما چرا در ملک من تصرف میکنی؟ چرا هیچی به ما نمیدی؟ چرا اجارش را نمیدی؟ عنایت فرمودی چی شد؟ خواب نریما. میگوید چون 20 سال سر به من نزد، حالی از من نپرسی، پرسجویی نسبت به این ملک و حق نداشت، پس بنابراین معلوم میشه که ولش کرده. به امان خدا این قابل قبول نیست. از نظر فقهی شما در موارد مختلف فتاوا رو نگاه کنید، میگن اعراض نیاز به قصد دارد، یک، و اگر موضوع مورد اختلاف قرار گرفت مدعی اعراض باید اثبات بکنه. کسی که میگه اعراض صورت گرفته، چون اگه مالک بگه اعراض که خب دیگه اقرار العقلاء علی انفسهم جائز، اون بحثی ندارید. ولی اگر دیگری آمد ادعای اعراض کرد، حالا مسائلی که در فقه وجود داره، من به یکی دو سه تا نمونه فهرستوار اشاره میکنم. فرض کنید اختلاف شد، بنده با شما معامله ای انجام داده، درسته؟ یک قانونی داریم، التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له. خب این قانون میگه هر طرفی که خیار نداشت خسارت به عهده همونه. از تلف و این دیگه تو مکاسب پرو پیمون خوندیم، از تلف و فی زمن الخیار ممن لا خیار له. حالا فرض بفرمایید بنده با شما یه معامله انجام دادم، یه دوره خیارم گذاشتیم، 6 ماه زمان خیار، این جنس تو این 6 ماه تلف شد، خب من علیه الخیار من لا خیار له، خیار نداره. اگر این تلف بشه گردن مورا میگیره، زل خیار زینب خلیه در اینجا میگه آقا جون این آقایی که این معامله را انجام داد بعد از تبع خیار خودش اعراض کرد، اعراض کرد، من علیه الخیار من لا خیار له، میگه این آقا ازش اعراض کرد تا تلف به گردنش نشید. طرف مقابل میگه من اعراضی نکردم. فتوایی که فقها دادن چیه؟ میگن اگر این اعراض را نتونه اثبات کنه تلف به گردن من لا خیار له میشه. پس اعراض قصد میخواد، اراده میخواد، صرف ادعا به درد نمیخوره. در بحث روایات زیادی هم داریم که میخونیم، یه حیوانی را تو بیابان کسی رها کرد، زیاد تو فقه این بحث را خوندید، یه کسی صیدی را تو دریا گرفت دوباره طولش خالی کرد تو دریا، یا فرض بفرمایید در کشتی، اینا تو فقه مطرح شده ها، سفینه در بحر غرق شد، اساسای خلق الله ریخت تو دریا. خب آیا در این موارد چه حکمی میکنن؟ میگن اگر دست اعراض در کار باشه بله، ولی اگر این حیوانی را که در بیابون رها کرده به خاطر اینه که نمیتونه علوفش را تأمین کنه، این پیره مرده دیگه، سن و سالش بالا رفته، قدرت رسیدگی به این حیوان را نداره، اوردش تو بیابون از علفهای بیابون استفاده کنه، از آب و ماء و کلعه بیابان استفاده کنید. یا فرض کنید اصلا حیوانه فرار کرد، این نمیتونه دنبالش را بگیره بره بگیرتش، یا فرض کنید حیوان در بین مسیر موند دیگه قدرت حرکت نداره، حالا در بین مسیر مبتلا شد به یک بیماری، مبتلا شد به یک مشکل، خب این بنده خدا نمیتونه، توان نداره این پیرمرد این حیوان را با خودش بکشونه، حیوان اصلا دنبالش نمیاد، حیوان جوریست که زیر بار حرکت نمیره. خب آیا اینجا به صرف این که این طرف افسارش رو روشش بندازه برگرده خونه این اعراض میشه؟ شما فتوا به اعراض میدید؟ یا حتی در حقوق، در حق الجلوس در مساجد آقایون چی میگن؟ شما اگه سجاده تا پهن کردی، رحل تا گذاشتی، بری بیرون تجدید وضو کنی بیایی، این اعرازه؟ میگم بابام اگر رفعیت کنه خب هیچی اعرازه، ولی نسبت به این حق اولویت، حق تقدمی که یا به تعبیر دیگر حق و صدقی که داره، خواشه بیاد داره تجدید وضوع، دوباره قصد برگشتن داره، قصد اعراضی در کار نبوده، اسقاطی در کار نبوده.
حق الاختصاص هم میگم، حق الاختصاص
هم میگم، حق الاختصاص، حالا هر تعبیری بکنم، حق الاختصاص مثل این که فرض کنید یه میته ای، مثال حق الاختصاص اینه، فرض کنید خب میته که معاملش درست نیست، شما فرض کنید یه حیوانی لاشه مردار، گاوی خلاصه تو خونه مرد، ذبح شرعی نشد، خب میگن این مالک ملکیت نداره دیگه، این مالکش حق الاختصاص داره، یعنی چون عینش ملکیت بردار نیست، اون حق الاختصاص نسبت به این لاشه مردار پیدا میکنه. حالا در رابطه با اعراض، من چند مورد روایاتی را که وارد است میخونم، ببینید آیا واقعا میشه از باب اعراض مرور زمان را در آورد. عرض کنم که روایاتی در باب لغته، صحیحه عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال، روایت سندش مشکل نداره، مدلولش هم قرص و محکمه در رابطه با اعراض، می فرماید من اصاب مالن او بعیرن، پس هر کس اصابت کند به مال یا بعیر، اولا ظاهر قضیه مال منقوله دیگه، بحث مال غیر منقول نیست، اینو داشته باشید، چون آقایونی که مرور زمان را مطرح میکنن اصلش مرور زمان مربوط به اموال غیر منقوله، ملک، زمین، باغ، خونه، ولی این روایت میگه اصاب مالا او بعیرن فی فلات من الارض، در یه زمین کبیر، در یه بیابون که صحرا، در یه مالی یا یه بعیری را در صحرایی اصابت کرد، قد کلت و قامت، که این مونده، این بعیر کلت یعنی مونده یا مریض شده، و قامت دیگه نمیتونه خلاصه حرکت بکنه، زمینگیر شده به قول امروزی ها، و سیبها صاحبها مما لم یتبعه، صاحبش هم به خاطر اینکه این دنبالش نمیاد رهاش کرده، فاخذها غیره، این تعبیر داره که و سیبها صاحبها، یعنی صاحبش این را رها کرد، فاخذها غیره، یه غیری آمد و این را گرفت، فاقام علیها و انفق نفقته، بلندش کرد، نفقه ای بش داد، آب و علفی بش داد، حتی احیاها من الکلال و من الموت، تا از واموندگی و درموندگی و گرفتاری و مرگ نجاتش داد. حضرت می فرماید تهیه له، اگر اینجور باشه این مال همین آدمه، ولا سبیل له، یعنی صاحب مال، ولا سبیل برا صاحب مال علیها، و انما هی مثل شیء المباح، میگه مثل شیء مباح، مثل شیء مباح یعنی چه آقای؟ چرا امروز خسته ای؟ مثل شیء مباح است، شما در مباحات میگید هر کی حیازت کنه او احق است، میگه اینم اومده حیازت کرده، این مرده را خلاصه زنده کرده و راه انداخته. خب این روایت قلم روش را خوب دقت کنید، مالن و بعیرا، مال به چی میگه؟ مثل چارپا، مثل لباس، مثل فرش، این اموال منقول اینجوری را میگن. و الا تو بیابون اصاب مالن که ملک من غیر منقول که نیست، درخت و باغ و زمین و این چیزا نیست. مرور زمانی ها بیشتر در این غیر منقولا مرور زمان را مطرح میکنن، البته به منقول هم تعمیم دادن، ولی خصوص منقول مد نظرشون نیست. این روایت میگه که یه مالی را یا یه بعیر، حالا بعیر بودن خصوصیت نداره، حالا گوسفند باشه، نمیدونم گاو باشه، الاغ باشه، قطعا دیگه عنوان بعیر بودن دخیل نیست، یعنی حیوان. پس مفاد روایت این میشود که یه مال منقول مثل لباس و چیزایی که شما در به طور طبیعی در مسافرت ها با خودتون برمیدارید میبرید، یه چمدونی، یه لباسی، یه کفشی، اینطور چیزا، میگه یا یک حیوانی را در بیابون پیدا بکنه که این مونده و سیبه ها صاحبه ها. سیبه ها یعنی چه؟ نه، ترکه ها، رها کرده صاحبش، ترکش کرده، یعنی اعراض کرده صاحبش. سیبه ها یعنی صاحبش ولش کرده، رهاش کرده. خب اینجا به حسب ظاهر این روایت میگه علاقه مالکیت قیچی میشه، علاقه مالکیت قیچی میشه. خب این متروک معرضون ان روایت میگه و انما هی مثل شیء مباح، به حکم یک شیء مباح در میاد. خب وقتی که دیگری حیازت کند، اون حیازت کننده، اون فردی که سیطره پیدا میکند بر این شیء، مالکش میشه. خب این روایت از نظر دلالت خیلی روشنه، از جهت سند هم مشکلی نداره. اما قلم رو به این روایت، اولا میگه سیبه ها، باید شما احراز کنی که مالکش به خاطر عجز، به خاطر مشکل ولش نکرده. میگه خود این را ترک کرد، خود این مالک رهاش کرد، ولش کرد. پس اعراض محقق باشه، علاقه مالکیت زائل شده باشه. این روایت اول. خب این مرور زمان رو نمیگیره. میگیره؟ بله؟ ما همین رو میگیم، چون آقایونی که میگن مرور زمان، یکی از تکیه‌گاه‌هاشون همین قاعده اعراضه. میگن مالکی که 20 سال سراغ ملکش نیامد، میتونست برادادگستری، میتونست ادعا بکنه، میتونست دعوا را بندازه، میتونست سر و صدا بکنه، نکرد. این اماره هست بر اعراض. ما میگیم آقا جان، اماره‌ای بر اعراض به طور خودش فی نفسه اماره بر اعراض نیست. ما همین رو می‌خوایم. میگن چرا؟ اگر کسی بگه، اون که مبنایی اشاره کرده، در اصل قاعده اعراض دو تا مبنا مطرحه. بعضی ها میگن اعراض باعث میشه که این علاقه ملکیت قیچی بشه، اون فرد ثانی بشه مالک، اون فرد اول یعنی مالک قبلی بشه بیگانه، اجنبی. بعضی ها میگن نه، اصلا قاعده اعراض اینا نمیرسونه، مثل معامله معاطاتی که مفید اباحه هست. بعضی ها میگن مفید ملک نیست، مفید اباحه هست. یعنی چی؟ یعنی اگر نفر دوم برداشت استفاده کرد، تصرفاتش نافذه. اما این که به ملک فرد ثانی هم در میاد نیست. خب اگر مبنای اباحه داشته باشیم که مرور زمانی ها میخوان چی بگن؟ میگیم بابا اعراضی که شما میگید پرو پیمون حد دیگه بالاتر از سیاهی که رنگی نیست، ما میگیم اعراض مرور زمان اماره اعراض قبول. خب این اعراض حد اکثر مفید اباحه است، مفید ملکیت نیست، در حالی که در مرور زمان مدنی اینا میان آثار ملکیت را بار میکنن. ولو عرض کردم معتقدن که حق از نظر اخلاقی و انسانی و وجدانی سر جای خودش باقی است، اگر بینه و بین الله ملک غیر هست، حق غیر هست، این فرد نباید بیاد تملک و تصرف بکنه. ولی در عمل چکار میکنه؟ میگن اگر مرور زمان بهش خورد شما نمیتونی یقه یه طرف رو بگیری، یعنی نمیتونی از دست و ید او خارج کنی، نمیتونی از تصرف او بیرون بیاری. خب معناش چیه؟ معناش اینه که خب آثار مالکیت را اون نفر دوم بهش بار میکنه. روایت دوم باز که مطرح کردن، خبر سکونی از امام صادق علیه السلام که امیرالمؤمنین علیه السلام قضا فی رجلن ترک دابته من جهدن، جهد یعنی بیماری، زمینگیر شدن، واموندن. دیدید مثلا یه گوسفندی یا یه حیوانی در یه گله از راه رفتن بله میمونه که اصلا دیگه راه نمیره. میگه قضا فی رجل ترک دابته من جهده، به خاطر جهد و بیماری و همون زمینگیر شدن و واموندگی خلاصه دابه را رها کرد. فقال ان ترکها فی خوف و علا غیر ما ان ولا کلائن فهی لمن اصابها، میگه اگر در خوف این در جای ناام فرض کنید این گوسفند را جایی رها کرده، منطقه گرد فراوونه، منطقه امنی نیست، وقت رها میکنه در یه محیطی که همه میدونن اینجا خبری نیست، ولی یه وقت این حیوان وامونده را جایی رها کرده که بیخ گوش گرده ها و شغال ها و چه میدونم حیوانات درنده است. و علاقه ایر ما این وکلا یه جاییست که نه آب و نه علف، فهیل من اصابه ها. فرمود اگر اینجور باشه مال اون کسیست که بهش اصابت کنه، ببه خلاصه از مرد نجاتش میده، از دهن گرگ خلاصه که انهو درش میاره و تصرف میکنه. سلام علیکم و رحمت الله یا الله. خب از این روایت میفهمیم که اعراض انقطاع ملکیت میاره، اما چون مشکل سندی داره بعضی ها گفتن در حد تأییده. فتوای شهید اول اینه، ولو ترکه یعنی حیوان را، من جهدن لافی کلائن و ما این اوبیه، حالا یه مجهولم بخونیم بگیم ولو ترکه بهتره، اگر ترک بشه یه حیوانی، رها بشه یه حیوانی به خاطر جهدی که هست، یعنی همون بیماری، همون واموندگی، اینا درمونده شده خلاصه، منتها نه در یک منطقه سبز علفدار و آبدار، این مباح میشه. اوبیه. و قال الشهید الثانی، شهید ثانی فرموده اوبیه یعنی چه؟ یعنی اگر یک کس دیگری بیاد بگیرتش مالک میشه، اخذش توسط غیر موجب مالکیتش میشه. چرا؟ به خاطر همین اعراض. علامن اینجور فرموده ولو ترکه من جهد فی غیر کلائن ولا ما جاز اخذه و یملکه الواجد ولا زمانه. خب اینم روشنه، میگه مالک واجد اونی که پیداش کرد مالکش میشه، هیچ زمانی هم به گردن او نیست. مرحوم صاحب جواهر هم به نقل از سرائر فرموده من ترک بعیره من جهدن فی غیر کلائن ولا ما فهو لمن اخذه لانه، نگاه کنید استدلال، لانه خلاه آیسن من، به خاطر اینکه این حیوان را ول کرده، تخلیه همون اعراض، خلاه یعنی همون اعراض کرده از اون حیوان، دیگه امیدی نداره، و رفع یده رفعیت کرده، فسار مباح، مباح شد. بعدشون میگه ابن ادریس هلی میگه که ولیس هذا قیاسا، ما قیاس نکردیم ما که بگیم از باب قیاس این فتوا رو میدیم، نه، این بعیر مطرح شده، ذکر بعیر علی جهت مثال، و نصوص مختلف داریم، اجماع داریم، و این بحث نیازی به قیاس و اجتهاد کذایی و رفتن سراغ استحسانات نداره. میگه شما نگاه کنید سیره متشرعه نسبت به اساس مسافر، حالا یک کسی آمد در سفر، قدیما میمدن تو کاروانسراها جا میگرفتن دیگه، بعد که میرفتن یه چیزایی از اینا میمون، یه کوزه شکسته، یه کتلی شکسته، نمیدونم چیزایی که چپق شکسته، اینا رو میذاشتن جا رها میکردن. خب آیا تصرف در اینها جایزه یا جایز نیست؟ اینا گفتن سیره این بوده که این چیزای شکسته کسورات متروکه بهش میگفتن، این اشیای اینجوری که مسافر و امثال مسافر جا میگذاره، اینا جمله اعراض درش مطرحه، دیگه طرف انداخته و رفته، مثل آشغالی که شما دم در خونه میذاری، وقتی میاری کنار سطل آشغالی میذاری، این نشانه بر این است که ازش اعراض کردی. بعد ایشون گفته فل اولا ان یقال، خب یه چیزای دیگه هم داریم، مثلا نثار ارث. نثار ارث چیه؟ نقل و نبات و پولی که سکه‌ای که سر عروس می‌ریزن. خب آیا این تملیکه یا اباحه؟ از نظر حقوقی شما چه جور تحلیل می‌کنید؟ خب اگر اباحه باشد معنیش اینه که این مالک اگر شما مثلا جمع کردی تو دستت گرفتی یه بچه این نقلا برداشت یا این سکه را برداشت تو جیبش گذاشت، تا وقتی که این باقی است مالک میتونه دوباره برگرده بگه پسن بده. اینا میگن، بعضی ها میگن اباحه هست، بعضی ها میگن تملیکه. خب اشکال میکنن تملیکه به کی؟ میگن تملیک عام، تملیکش تملیک عام. خب اگر کسی قبض کرد، کسی تصرف کرد، مال اون میشه. و به هر حال از این نمونه ها فراوانه که در مورد کشتی هم باز محقق هلی همین فتوا را داره. من این فتوا را بخونم، لمن کسرت سفینتون فی البحر، اگر یک کشتی در دریا بشکنه، سلاخ شه، غرق شه، فما اخرجه البر فهو لاهله، اونی را که موج دریا میندازه تو ساحل و مال صاحب متاع، در حقیقت خداوند کمک کرده، امداد غیبی مالش را بهش برگردونده، ولی ما اخرجه بالقوس فهو لمخرجه، اگه قواس رفت از ته دریا چیزی را کشید بالا، اون مال مخرجش هست. خب البته این که فتوا فرمودن مال مخرج هست، میگن در صورتی که رفعیت باشه، اعراض شده باشه. البته اعراض در روایات ملاحظه فرمودید راجع به مال، راجع به حیوان، یعنی راجع به ملک بود، راجع به حقوق هم هست. هر دوشا گفتیم، اعراف هم در مورد املاک و اعیان هم در مورد حقوق، مثل منقول و غیر منقول، مثل همین موردی که الان در مسجد مثال زدیم. کسی در مسجد جا گرفته باشه بعد از مسجد خارج بشه، خب اگر اعراض کرده باشه حقش محفوظه، ولی اگر اعراض نکرده باشه حقی نخواهد داشت. پس بنابراین این مرور زمانی که آقایون میگن یعنی چی؟ واقعا شما در رابطه با حقوق مدنی، الان راجع به حقوق کیفری بحث نمی کنیم، بحث راجع به فقط خصوص بند اول مرور زمان مدنی، واقعا میتونید با عنوان اسقاط یا ابراء و امثال اینها مطرح کنید؟ بیایید جلو بگید اگه 20 سال نیامد این آقای متصرف که وضعیت داره این میشه مالک، یا حداقل بگید آثار مالکیت بر این تصرفش باره، یعنی ولو مالک حقیقی واقعیش ندونیم ولی بالاخره از دست اینم نمیگیریم، این معامله مالکانه باش میکنه. من تا جایی که تأمل کردم این روایات اعراض، البته روایات اعراض در جاهای مختلفه، من از باب نمونه عرض کردم، یه همچون چیزی قابل استفاده نیست. روایاتم در حد عرض کردن تواتر هست نسبت به کلیت بعض، یا در کنز، حتی از روایات کنز، کنز میگه مالک نداره، کنز مالک داره، در حقیقت یک کسی مالک این بوده که اینجا قایمش کرده و زیر زمین نمیدونم گوشه مسجد، گوشه خانه، گوشه امنی که به نظر خودش معتبر بوده اونجا مخفیش کرده از ترس دزد، و چون قدیما میمدن تو خونه خفت میگرفتن یالا بده میگشتن ور میداشتن میبردن. خب در اینجا در روایات کنور، خب آیا واقعا اعراض صدق میکنه؟ بفرمایید. اینکه
اعراض کلی شاید به هر چیزه اعراض هر چیزی نسبت
در چیزه
خب نظام مرور زمان تو بعضی از موارد به نظر میگه به جوردیه میتونه مفید اعراض باشه. احسنت. در مورد ملک بله، ولی در مورد بعضی مرور زمان
میتونه. ببینید ما یه ضابطه مرحوم شیخ جعفر کاشفار بتا فرمود اون درسته، هم حرفای شما همونه. اگر ما از مجموع قرائن بفهمیم که اعراض محقق شده، از باب اعراض میاییم جلو. حرف آقایون این نیست، میگن مرور زمان یعنی گذشتن زمان با این ویژگی ها، اینقدر زمانش باشه عذر نداشته باشه فلان فلان فلان، انقضاء این مدت خودش یک سبب مستقل است، یک اماره است برای تحقق اعراض. ما میگیم به صورت موجبه کلیه قبول نیست. بله، شما یه وقت میایید مسئله رو دایر مدار اعراض میکنید، میگید هر کجا اعراض محقق شد متصرف بعدی احق به احق است، اون متصرف بعدی مالک میشه. اگر مبناتون این بود که اعراض موجب قیچی شدن حلقه مالکیت یا مفید اباحه در تصرف، هر مبنای اونجا داشته، پس شما چرا میایید رو مرور زمان تکیه میکنید؟ بیایید رو اعراض تکیه کنید. ما هم قبول داریم هر کجا اعراض مسلم و ثابت شد، آقایون میگن ما اصلا این ادعا رو گوش نمیدیم، عنایت فرمودید قانون حالا از این راه ها نمیشه. عرض کردم شش هفت راه گفتن، ولی این که بگن اسقاط کرد و ابرا کرد و اعراض کرد ممکنه در موارد همین طور باشه و ممکنه هم این نباشه. ممکنه اینا بیان بگن آقا غالبش رفع یده، غالب موادر، غالب موارد اعراضه. میگه خب غالب موارد اولا معلوم نیست واقعا غالب موارد اعراض باشه، ثانیا اگر غالب مواردم اینجور باشه نمیتونیم حکما ببریم دائر مدار مرور زمان کنیم، باید حکما ببریم دائر مدار اعراض کنیم، اعراض. پس بنابراین این پایه برای اثبات مرور زمان به نظر کامل و تمام نیست. حالا گاهی اعراض نیست، انعراض است. بله؟
انعراض یا انعراض؟
یعنی در حقیقت به طور قهری، مثل اینکه شما یه وقت از وطن خودتون اعراض میکنید، یه وقت اونقدر نمیرید که خود به خود این اعراض محقق میشه. بعضی ها گفتن فرقی بین اعراض و این اعراض قهری نیست. حالا ما کار به این فروعات و زیر شاخه های بحث نداریم، اینو میخواییم بگیم در اعراض قصد لازمه، اثبات این قصد به عهده مدعی و صرف مرور زمان با اون خصوصیاتی که اینا میگن 20 سال نیامد، ادعا نکرد، فلان فلان فلان، با همه اونها به صورت موجبه کلیه که در همه جا ساری و جاری باشد قابل قبول نیست. بله ممکنه در بعضی از جاها برای قاضی علم بیاره در اینکه اعراض صورت گرفته. اگر در موردی موضوع و عنوان اعراض محقق شد بگیم این متصرف تصرف کرده است، سابقا اول نفر بوده که خلاصه تصرف کرده، خب بله هیچ مشکلی از جهت اینکه رابطه مالکیتش را قیچی کنیم نخواهیم داشت. این راجع به اعراض. حالا بحث حیازت هم که مبتنی و در حقیقت ابرا و اسقاط و حیازت، همه اینها از این بحث وضعش روشن شد. میمونه بحث مصلحت، بحث ولایت، بعضی اون پایه ها را ذکر کردن و یه بحثی هم به ذهن ما اومده، قراردادهای اجتماعی. ببینیم آیا از این راه ها میشه یا نمیشه اثبات کرد. انشاءالله ادامه یه بحث یه ظاهرن وقت خلاصه بعدی را نگیده. سلام علیکم.